باشی
اصلا مالی دنبالش نبودی؟
مالی همسر من هیچی نداشت.
از پدرتون؟
از پدرم نه. چون من اگر پدرم مشکل مالی داشته باشم به پدرم هر چی بگم الان میده. هر چی بگم خونه تو به من بده، تا حتی خونه تو الهیه رو دو هفته قبل از اینکه من درخواست پول کنم گفت میخوام خونه رو بفروشم، نصفشو بدم به تو، تو اگه کاری چیزی خونه چیزی از خودت میخوای داشته باشی نصفش هم واسه خودم. پدر من در این حد یعنی میخواست واسه من همه کار بکنه.
و شما هم دنبال زندگی بودی؟
دنبال زندگی بودم. رفت و این اتفاق افتاد، شروع شد به دعوا و جدل و همسر من برگشت اینجوری که این سری برم به قرآن نمیذارم رنگ دوتا بچه تو ببینیم، برو با همون خواستگارایی که بهت میگن برو، مگه نمیگفتی من قبلا خواستگار زیاد داشتم، برو با همونا این بچه ها رو دیگه بهت نمیدم.
داخل خیابون دولت،
تو خیابون قلندری که داشتیم پیاده میرفتیم، گفتم موسی بس کن، موسی من زندگیمو دوست دارم. موسی گفتش که نه میبینی این سری دیگه، میبینی این سری که بچه ها تو گرفتم میبینی. من اون بچه هم خیلی حساس بودم،
اصلا تو کیف من بود.
همینجور که داشت جلو میرفت فکر که دست کردم تو کیفم مثلا گوشی رو بردارم زنگ بزنم، داشت جلو میرفت، منم اسلحه رو برداشتم خشاب بالاشو کشیدم و زدمش.
همین.
یعنی من نمیدونم این اتفاق چجوری افتاد، من اون لحظه جنون داشتم، چی داشتم نمیدونم. فکر کنم 3 یا 4 تا شلیک کردم. بعد رفتم سر کوچه پشیمون شدم.
همین الان شوکم از همینی که شما گفتید،
اصلا همینجوری خوشم زده. چرا این کارو کردم؟ من هنوز نمیفهمم.
عجیبه واسه من که چجوری میگین اسلحه رو کشیدم، اسلحه من گرفته بودین تا حالا دستتون؟
اصلا نه، فقط دیده بودم چجوری شلیک میکنن.
آها میدونستین پس گلنگدنو میکشن.
این بالاشو کشیدم به سمت عقب.
اسمشو نمیدونین اون بالاش؟
نه فقط که زدم.
وسط خیابون؟
وسط خیابون. اگه نقشه داشته من وسط خیابون که نمیام شوهرم بکنم، میارم تو بیابون میکشم، میرم یه جایی دیگه. از این فاصله تا اون فاصله رفتم شوهرم رو دیدم، گفتم نکنه زنده باشه، برگم کمکش کنم. برگشتم
توی این فاصله مردم. یعنی رفتین تا کجا برگشت؟
سر کوچه فکر کنی از اینجا تا دم در.
خب
دوباره برگشتم نه آدما جمع شدن، گفتم میشه برم کمکش کنم، همه گفتن نه خانوم برو برم.
سلاحو کجا گذاشته بودین؟
تو کیفم بود.
یعنی شلیک کردین و گذاشتین تو کیفتون؟
گذاشتم تو کیفم.
چون موقع همین آدم یه مقدار از خود انگار بی خود میشه، ممکنه حتی اسلحه رو رها کنه.
من در عرض 10 دقیقه از زندگیم نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و چرا من این کارو کردم. هنوز نمیفهمم چرا این کارو کردم. یکی رو دوستش داری چرا این کارو میکنی؟
نه دوستش داشتن که دیگه حالا کشیده بود به دعوا و مرافعه و اختلافات شدیدتون، و این دوست داشتنه به نظر میومد دیگه ردی ازش نیست.
همیشه داشتم نگاه میکنم بودم خدای چی کار کنم چی کار نکنم. رفتم نشستم اون ور کوچه، یعنی اینجا سر کوچه، رفتم نشستم اون ور کوچه.
چیزی تو پرونده من میخوندم این که رفتی تو این فاصله لباساتون رو عوض کردین و برگشتین.
میگم دیگه رفتم خونه، بعد رفتم بانک، رفتم واسه بچه هم پول زدم.
لباس خودتون هم عوض کرده بودین و برگشته بودین؟
لباسم بانتوی کوتاه، یعنی کوتاه تا سر زانوم بود. بعدم الان مثلا پدرم از خواب بلند شد و مامان بزرگم چیز میکنه، منم گفتم اومدم خونه یه دقیقه هوام عوض شه، مانتوی بلند پوشیدم و اومدم رفتم سر دولت. برگشتم و که پول رو زدم دوباره نشستم همینجوری موسا رو که مامان بزرگم گفت مشاهده سرقت شده، گفتم که مامان بهشون بگو وایسا اومدم. از اون فاصله 5 دقیقه 3 دقیقه بعد رفتم رسیدم جلو خونه و افسر گفت شما سرقتی رو اینجا دیدین، منو با ماشین سوار کردن آوردن دم جسد موسی.
شما اون موقعی که
گفتم من دیدم اینجا یه آدم مرده، به من نگین سرقت، اینجا یه آدم مرده، ماشین پشت موسی بود.
نگفتین که من زدم؟
نه هیچ حرفی نزدم، چون مامان بزرگم بغل تو ماشین نشسته بود، نمیخواستم بدبختم شوکه بشه. تا اومدیم اینجا و اول گفتش که خانم شما کشتین، بعد نمیدونستم چی بگم، گفتم نکنه بچه هم شد. اول گفتم نه، بعد گفت ببین کمکت میکنیم، شاید اون لحظه هیچی نبوده، در حد فاصله 5 دقیقه که داشتم هم بازم. گفتم آره من کردم، من کردم، فکر میکردم.
اما تصویر لحظه که شما با اسلحه تیراندازی میکرد، بانک فیلم شما رو ضبط کرد،
دوربینا.
بله
بعدش دیگه گفت شما کن، گفتم آره من کردم، بودم تنها چیزی که میخوام. فما فقط فکر میکردم الان موسی نباشه دیگه کسی اون لحظه چون این حرفو به هم زد که نمیذارم بچه ها تو ببینی، با اون دیدی که من قبلشم بچه ها رو 2-3 سال میبردی رو، تو رو خدا موسی بچه هامو بیار، تو رو خدا نبر من زندگیمو دوستا. من فکر میکردم میخواد واقعا این کارو بکنه، اصلا نمیدونم چرا زدم.
اون موقعی که چلی کردین خب پیاده رو بوده، کسی نبود که حواسش.
چرا پویستر ما یه خانوم بود؟
پرت شده.
پویستر ما یه خانوم داشت میرفت،
صدای شلیک افتادن اون فرد روی زمین، اونم نه یکی دوتا، سه تا حداقل شلیک بوده.
و پدرتون کی وارد موضوع پرونده شد؟
پدر من اصلا هیچی نمیدونست تا روزی که منو گرفته بودن. بعد از من رفتن گفتن اسلحه رو کجا گذاشتی؟ من همونجا سر خیابون که رفته بودم نشسته بودم، گذاشته بودم پشت درخت. رفته بودن خونه رو گشته بودن، بازم مثلا که چیزی بهش نگفتن، چون من به افسرم گفتم چیزی بهشون نگین که من کسی رو کشتم، من پدرم ممکنه شوکه بشه. ببینیم. کاش اینو همه بفهمم، من یه لحظه نفهمیدم
خانم صفورا. میدونم اون یه لحظه کشیدن گلنگدن و فشار دادن ماشه که در واقع سه لحظه بوده به خاطر سه تا شلیک، پشتش هزار تا داستان دیگه بوده. پشتش این بوده که شما میدیدید که ایشون اسلحه حمل میکنه ولی میگذشتید. پشتش این بوده که شما اختلاف داشتید. من اصلا قضاوت نمیکنم، قضاوت بر عهده مقامات محترم قضایی و کارشناسان اداره آگاهی. من حرفم به عنوان یک شهروند جوون که روبروی شما نشسته الان اینه که کشیدن ماشه برای یک لحظه نبوده. بچه هاتون چه خواهند شد؟
واقعا هیچی نمیدونم. فقط خواهشی از افسرم که من فقط یه زنگ بزنم، حداقل بگم یا بچه هامو بدن به پدرم، یا حداقل ببینم بچه هم کجان.
متشکرم از این که به سوالات ما جواب دادی. خب متشکرم که همراه بودید با روایت این پرونده در مستند رادیویی یک پرونده یک روایت. ما سعی کردیم که یک روایت رو از متهم اصلی این پرونده بشنویم و بحث‌های تخصصیش طبیعتاً بر عهده اهل فن و مقامات قضایی خواهد بود. می‌خوایم به طور واضح‌تر و روشن‌تری درباره ابعاد این پرونده صحبت کنیم، به خصوص که صحبت‌های متهم اصلی رو هم شنیدیم. من نمیدونم، احساس میکنم که حالا شما طبیعتاً با توجه به پرونده های متفاوتی که بررسی کردید و تجربه که در این چندین سال خدمتتون در پلیس آگاهی تهران بزرگ داشتید میتونید بیشتر راهنمایی بکنید. انگار یه ردپایی از عدم نظارت دیده میشه توسط پدر و مادر در خانواده ها. شما طبق تجربتون بفرمایید.
والا تو این پرونده خیلی آدم راحت میتونه بگه همه چیز به پول ختم نمیشه، آدم تو این پرونده میتونه.
دقیقاً.
دختر خانومی که لحاظ رفاهی هیچ چیزی کم نداشت، به قول خودش میگفت من لب تر میکردم پدرم 50 میلیون تومان برای من حواله.
اصلا رقمایی که صحبت میکردن
رقمای میلیونی بود، یعنی ما صحبت هزار تومان اصلا تو نداشتیم. همه چیز پول نمیشه. بعضی وقتا خلاهای عاطفی افراد در داخل یک سری چاله‌هایی گرفتار میکنه که ممکنه آخرش به یه پرونده منجر بشه که یک دختر خانم جوان دست به اسلحه میشه و شوهرش رو میکشه. این خلای عاطفی که این دختر متهم پرونده ما در خانه پدری دوچار شده بود،
جدایی پدر و مادرشون از
دقیقاً
من می‌خواستم بگم 4 سالگی.
آره. دختر 4 ساله به چی احتیاج داره؟ به آغوش پدر احتیاج داره، به محبت مادر بله. احتیاج داره و اینا ازش به نوعی، هرچند پدرش سعی می‌کرده حالا خلا رو براش جبران کنه، اما بالاخره در کنار مادرش نبود. ایشون یه قسمت حرفش برگرد کن، من بین دیدار اول و دوم
چندین سال فاصله
من
بوده.
و مادرم حتی بله. 4 یا 6 سال فاصله بوده. بله. این یعنی چی؟
ما همه اینا رو گفتیم، اما ذکر این نکته هم در طول گفتگو هم من اشاره کردم ضروریه که طبیعتاً مقتول الان در بین ما نیست تا بتونه از حقوق خودش دفاع بکنه، تا بتونه نظرات خودش رو اعلام بکنه. منتها ما صرفاً نکاتی رو که مربوط به گفتگوی سه نفرمون میشد رو سعی کردیم که در قالب یک پرونده و بررسی یک روایت با همراهی شما بررسی کنیم.
اکثر پرونده‌های قتل داره نشون میده که خیلی از قتل‌ها در لحظه ایجاد میشه،
عدم کنترل پرخاشی.
به عبارت دیگه الانی که من نشستم اینجا دارم با شما صحبت میکنم، ممکن در یک لحظه قاتل بشم.
انشالله که هممون بتونیم روی احساساتمون کنترل داشته باشیم، به خصوص در مواقعی که احیانا نمیدونم یه اختلافی پیش میاد، چه در خیابون چه بین زوجین، بتونیم خودمون رو کنترل کنیم که شاهد اتفاقات این چنین نباشیم. یکی از کارکردهای کانالی که ما در فضای مجازی ایجاد کردیم برای این برنامه هم همینه که بتونیم با بررسی پرونده‌های مختلف قضایی و جنایی حداقل ابعادی رو بررسی کنیم، حداقل زوایایی رو بررسی کنیم که بتونه به زندگی آیندهمون کمک کنه. شما میتونید در این کانال همراه باشید با ما به آدرس @1پرونده، آخر این آدرس با ای به اتمام میرسه.
خیلی متشکرم به خاطر همراهیتون تا به این لحظه که با برنامه یک پرونده یک روایت همراه بودین. بعضی از این پرونده هایی که مرور میکنیم شاید واقعا باعث شگفتی شما بشه و بعضی ها هم ممکنه باعث ناراحتیتون بشه، اما در نهایت سوای این شگفتی ها و ناراحتی ها، مهم برای ما اینه که هر کدوممون از مرور این پرونده ها تجربه ای رو به دست بیاریم و سعی کنیم که با رفتار درست جامعه اطرافمون رو امن‌تر از گذشته بکنیم. این زن جوان که امشب در کنار هم دیگه پروندهش رو مرور کردیم، در ادامه رسیدگی به پروندهش خب محاکمه و به قصاص محکوم شد و در همون مراحل رسیدگی به پرونده خانواده ایشون با اولیای دم جلسات صلح و سازشی برگزار کرده بودند که متاسفانه نتیجه نداده بود، اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه. در نهایت پس از بارها جلسه صلح و سازش، خانواده مقتول در ازای دریافت مبلغی و اینکه سفورای پرونده ما حضانت فرزندانش رو به خانواده پدری مقتول بده، حاضر به بخشش شدند و به این ترتیب زن جوان پرونده امشب ما از چوبه دار نجات پیدا کرد. و البته که جنبه عمومی جرم هم در انتظار ایشون خواهد بود و محاکمه خواهد شد. خیلی متشکرم که امشب در این پرونده و بررسی اون کنار ما بودین. برای شما شبی آرام رو آرزو میکنم و امیدوارم همه روزگارتون بدور از بلا باشه. با احترام، یک پرونده یک روایت.
دارم در آن من خیال امیدی مقام بیهود خفته دارم. آه با تو چه بودم بی تو چه هستم این را کس نمی داند. وای دریغ و افسوس عشق جاودان تا ابد نمی ماند. سرنهادم به راحت آه نازم بکش باز که دارم نیاز به گریه خاموشت. آه این را میدانم کش سوزانم شد فراموشت. پریده بوی تو را من در جان نهفته دارم. در عالم خیال امیدی مهان بیهود خفته دارم. آه با تو چه بودم بی تو چه هستم این را کس نمی داند. وای دریغ و افسوس عشق جاودان تا ابد نمی ماند.
بیروخ جانم دلم غمگین مکن، بیروخ جانم دلم غمگین مکن، رخ مگردان رخ مگردان از من مسکین مکان. خود زش خسینم خون کرده ای از فراقت، از فراقت دیدم خونی مکان آخیام. خستگی و عجز من میبین مکان، خستگی و عجز من میبین مکان. چند نالم از جفا و جور تو، چند نالم از جفا و جور تو، بس کن و بر من جفا چندین مکن، های داد های هرچه میخوایی بکن بر من روا، هرچه میخوایی بکن بر من روا، بی نصیبم بی نصیبم زان لب شیرین مکن. آخ 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 آخ
با عراقی گر تابی میکنی، با عراقی گر تابی میکنی، از طریق مهر کن، از طریق مهر کن، بس کین مکن.
شبکه جوان همراه شما.